به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد سلام. با یکی دیگه از برنامه‌های روی خط اقتصاد در خدمت شما هستیم و چند خبر رو در کنار شما بررسی می‌کنیم. علی‌رغم جنگ تحمیلی سوم، ایران تونسته از ظرفیت همسایگان برای رونق تجارت بهره ببره. با تصمیم دولت بر واگذاری اختیار به استاندارها برای تسهیل و تسریع تجارت غیر نفتی از سال گذشته، شاهد رونق تجارت در استان‌های مرزی با وجود جنگ تحمیلی هستیم. گزارشی در این زمینه با هم بشنویم.
مرزها در خط مقدم، تجارت حتی در روزهای جنگ تحمیلی جریان دارد.
ما داریم از مرزها همه چی انجام میدیم، بار هست، همه چی هست.
پودر شیمی بار میکنه بره بندرعباس و بره داخلی و بره همه جا.
ما در همه مثلا کوریدرامون جریان تجارت رو شاهد هستیم. دیگه نیستش که حتی خلیج فارس هم برای ما بسته باشه.
ایران با 16 استان مرزی و همسایگی با 15 کشور شبکه‌ای گسترده از مبادلات در اختیار دارد. ظرفیتی که این روزها بیش از هر زمان دیگری به کار آمده.
ظرفیت شمال کشور رو داریم، دریای کاسپیان رو داریم و بالاخره کشورهایی هم که در اون منطقه هستن مثل روسیه ظرفیت عظیمی رو در غلات دارن. پاکستان ظرفیت بسیار خوبی در برنج و گوشت هست. همسایگان غربی ما از جمله ترکیه میتونن با توجه به حضور بنادرشون در دریای سیاه و مدیترانه کمک کنن.
مسیری که از ماهای پایانی سال گذشته با تفویض اختیار به استانداران مرزی هموارتر شد.
ما الان در رابطه با کالاهای اساسی ما اختیار خودمون رو به استاندارا تفویض میکنیم
و این یعنی تصمیم گیری سریعتر، عبور آسانتر کالا و کاهش توقف‌های طولانی پشت مرزها.
صرفاً با تایید استانهای مرزی انجام میشه، یعنی دستگاه دیگری در این زمینه اظهار نظر نیازی نیست انجام بشه.
تفویض اختیاری که در شرایط حساس مانند جنگ تحمیلی سوم اثرش بیشتر دیده می شود.
در بحبوحه جنگ با توجه به اینکه تمرکز در استان‌های شمالی هم بود، ما با کمبود دارو و غذا و مایحتاج ضروری به هیچ عنوان مواجه نشدیم. الان اولویت ما کالای اساسی، ضروریات تولید و تجهیزات پزشکی.
استان‌های مرزی حالا نه فقط گذرگاه کالا که نقطه اتکای تأمین و صادرات در سایر استان‌ها هم هستند.
استان‌های مرزی به عنوان پشتیبانی کننده سایر استان‌ها، مباشرینی که دارن و تجاری که دارن میتونن از طریق سامانه جامعه تجارت ثبت کنند، ثبت سفارششون و در اونجا هر کدوم از استانهای مرزی که مد نظرشون رو انتخاب کنند، استانهای مرزی هم بلافاصله کاراشون رو انجام میدن و در اون سامانه به مراحل بعدیشون رو دنبال میکنن.
مرزهای باز و تجارت در جریان حالا با اختیاراتی که از پیش واگذار شده سریعتر از همیشه نفس میکشن.
ممنون از اینکه روی خط اقتصاد را از رادیو اقتصاد برای شنیدن انتخاب کردید. مدیر عامل بانک مسکن از پرداخت 1275 فقره تسهیلات مسکن به خسارت دیدگان خبر داد و اعلام کرد این وام ها به صورت قرض الحسنه و در کمتر از 3 روز کاری پرداخت میشه. علی خرسندیان با اشاره به روند شناسایی متقاضیان افسود، افراد خسارت دیده بعد از ارزیابی توسط بنیاد مسکن در سطح استان ها و شهرها از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی به بانک مسکن معرفی میشن و پس از تشکیل پرونده حداکثر ظرف 3 روز کاری تسهیلات به اونها پرداخت میشه. صحبت‌های آقای علی خرسندیان مدیر عامل بانک مسکن رو در این زمینه بشنوید.
تا کنون 1275 فقره تسهیلات ودیعه مسکن در راه داده شده. خب این افراد یه فرایندی معرفی شدن به بانک مسکن که همکاران عزیزمون در بنیاد مسکن ارزیابی میکنن در سطح استانها، شهرها و روستایی که خسارت دیده شده معرفی میشن از یه طریق سامانهی که در وزارت راه پیش بینی شده که اصلا مستحضر هستیم. سامانهی پن از طریق بسر بانک مسکن معرفی می شوند و به محض اینکه معرفی شوند در کوتاه‌ترین زمان ممکن که حد اکثر 3 روز کاری هست از مرحله تشکیل پرونده تا مرحله اعطای تسهیلات بهشون داده می شه. کف در واقع یعنی حداقل عددی رو که بابت این تسهیلات بانک مسکن میدهد 300 میلیون تومان هست، بسته به در واقع اینکه خب در روستا باشه و در جای کم جمعیت، و سقفش 700 میلیون تومان در شهرهایی که مراکز استان هستن و کمتر از 1 میلیون نفر هستن. بعد نکته جالبی که در واقع این تسهیلات قرض الحسنه است، یعنی با کارمزد 14% داره اعطا میشه. خب ما این مدل تسهیلات تاکنون در شبکه بانکی نداشتیم، اما خب به خاطر شرایط جنگی و وظیفه‌ای که واقعا احساس میکنیم در قبال هموطنانی که خسارت دیدن، گفتیم که حالا با هماهنگی که با قرار بانک مرکز و دوستانمون داشتیم بتونیم یه مقداری از اون سقف‌های متعارفی که در زمان متعارف تسهیلات داده میشه از اون سقف فراتر و قرض الحسنه با در 14% برای ولی مسکن داده بشه. این به صورت متعارف این مبالغ و این در واقع سقف‌ها قاعدتاً نیست. الان حدوداً 600 میلیارد تومان داده شده، ولی پیشبینی اعتباری که ما برای این کار قرار دادیم تا 2000 میلیارد تومان هست، یعنی تا این سقف پیشبینی شده که بخشش در واقع نیمیش از منابع بانک مسکن هست و نیمیش هم در واقع همکاران ما در صندوق ملی مسکن تدارک دیدن که ما با این شرایط تا سقف 2000 میلیارد تومان از کنند بدیم. واقف باشید که پای تخت و کلان شهرهای بالای 1 میلیون نفر رو شهرداری ها مستند و غیر از این رو بانک مسکن در کل کشور هر اصارتی دیده باشه و به گونه ای باشه که نتوانن هموطنان ما در ادامه زندگی بدن، این ولی مسکن برای اسکان موفق.
روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شنونده روی خط اقتصاد از رادیو اقتصاد هستید. رئیس سازمان نوسازی شهرداری تهران با اشاره به ثبت حدود 43,000 واحد آسیب دیده در این شهر گفت عملیات آواربرداری و بازگشایی معابر بلافاصله انجام شد و روند جبران خسارت و بازسازی واحدها در حال پیگیریه. صحبت‌های آقای علی اصغر کمالی زاده مدیر عامل سازمان نوسازی شهرداری تهران در مورد تشریح آخرین اقدامات و برنامه‌های نوسازی و مقاومسازی واحدهای آسیب دیده رو تقدیم حضورتون می‌کنم.
شهرداری تهران هم در جنگ 12 روزه و هم در جنگ اخیر و جنگ رمضان فعالیت‌های خودش رو شروع کرد و از ساعات اولیه‌ای که اصابت‌ها در شهر تهران انجام گرفت، همکاران خودم در مناطق 22 گانه شهرداری تهران، معاونین شهردار تهران و شخص شهردار محترم تهران فعالانه حضور پیدا کردند و با توجه به این که حدود 43,000 اصابت واحد رو ما داشتیم در سطح مناطق 22 گانه شهر تهران، عملا در ابتدا بحثای آواربرداری و بازگشایی معابر در ساعات اولیه و لحظات اولیه صورت گرفت و مسیرها بازگشایی شد. در کنار اون ساختمون‌ها طبق اون پروتکل و دسته‌بندی که ما در جنگ 12 روزه تجربه‌اش رو داشتیم به 4 قسمت تقسیم شد، A B C D یا الف به جیم دال، که الف اون بحث ساختمون‌هایی بود که خسارت جزئی داشتن تا سقف 300 میلیون تومان، بحث شیشه در پنجره بود که مراجعه می‌کردن به شهرداران نواحی و همونجا انجام می‌شد. ما حدود هر شاید خدمتتون که 36,000 پلاک تعمیرات جزئی رو داشتیم که 80% این تعمیرات انجام شد و اون 20% باقی مانده هم واحدهایی هستش که یا در شهرمون نبودن و دیر مراجعه کردن و به سرعت در حال انجام هستش. بحث دیگه پایدارسازی بود که در قالب تیغه، سقف یا چیدمان داخلی و مسونری ساختمون اگر آسیب دیده بود رو تا سقف 500 میلیون تومان و گاهن بیشتر از این رو هم شهرداری مناطق جبران میکنن و پرداخت میکنن که در حال انجام هست، داره خسارت رو توسط کارشناسان رسمی دادگستری مشخص میشه، برآورد میشه، پرونده ها تشکیل میشه و روند پرداختش هم شروع شده. مالکین هم میتونن انجام بدن، میتونن بسازن و کارشناس رسمی رقم رو مشخص میکنه و در قالب بخش دوم خسارت ها طرف شهرداری به صورت نقدی پرداخت میشه. ما یک شورای راه بردی داریم و راهبری داریم در معاونت امور هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران. شهرداران مناطق هستن، معاون محترم هماهنگی امور مناطق هست، معاونین دیگه شهردار تهران عضو هستن. پرونده های موارد خاص اونجا مطرح میشه، تصمیم گیری میشه و بر اون اساس اون تصمیمی که در شورای راهبردی گرفته میشه انجام میشه. ما بعضن ساختمون هایی رو داشتیم که مساله خاص استفاده شده بود، عددش شاید با عدد مساله درجه یکی که ما داریم استفاده میکنیم متفاوت بود و مردم این آسیب رو دیده بودن و اون هم تو اون شورا بعضن به صورت موردی تصمیم گیری شد و رضایت ساکنین و شهروندانمون در این زمینه جلب شد.
و امروز سال روز میلاد با سعادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام بود، امام بزرگواری که سیره زندگیشون سبک زندگی مردم ایرانه.
اینجا ایران امام رضا است.
برکت ورودش بوده که با واسطه که اومد ایرانش تشیع تو ایران گسترش پیدا کرد و دیگه سبب این شد که ما با افتخار بگیم که امام رضاییم.
حتی از ادیان مسیحی و ارامنه ارادت خاصی به امام رضا علیه السلام دارن.
ایران بیمه امام رضا است.
مسیر امام رضا است، همون مسیر ولایت
امام رضا. ولی نعمت کشورمونه، ما هر چه داریم از فرزندان مصطفی جعفر داریم.
علی موسی رضا.
و این ملتی که حمایت امام به رئوف ضامن دستاوردها و افتخاراتش است.
ضامن مهربونی مردم ایران.
قابلیت دفاعی و
عامل اتحاد ماست در واقع، علاوه بر ضمانت.
از طبس که اتفاق افتاد ضامن بوده تا به امروز.
به خاطر وجود حرم امام رضا در ایران، مردم این سرزمین اشتراکاتشان عمیق‌تر شده.
همدلی،
مقاومت،
اتحاد مردم
و عشق.
تمام نعماتی که الان بر ما جاری هست
و این باعث شده که ایران پیروز بشه.
صفای قلب دارم، هرچی دارم هست و دارم.
مردم میگن خیلی از گره های زندگیشون رو هم با توسل به حضرت امام رضا
ازدواجامون، بچه دار شدنامون
هدیه امام رضا و حضرت امالبنین به من و باباش.
بچه ها میبینم که خیلی خوب شدن، نمازشون به موقع میخونن.
خودم اسمم رضاست و بابام به خاطر امام رضا گذاشته.
خیلی سال پیش مشکل خاصی برام پیش اومده بود، دقیقاً توسل به ایشون باعث شد که مشکل حل شد.
امام رضا علیه السلام با شهادت خود راه صحیح زندگی را در حافظه بشریت حک کردند.
دین خدا، دین اسلام، همون راهی که امام حسین و بقیه ائمه رفتن.
زیر بار زور نرفتن و
در راه خدا شهید شدن.
غیر تو یاری ندارم، با کسی کاری ندارم.
و حالا مردم ایران با تأسی از همین سبک زندگی 58 شب است که زورگوترین افراد تاریخ را با ایستادگی در خیابانها انگشت به دهان کردن.
اینجا میدان نبوت و اینجا خیابان آیت.
اینجا میدان القدیم.
اینجا خونی آباد.
اینجا میدان بهشت، محله 400 دستگاه.
اینجا میدان بازار دوم نازی آباد.
این ایستادگی آهنگ پایان منطق زور در دنیا و آغاز نظم خدا محوری در جهان است.
ممنون از اینکه با روی خط اقتصاد همراه بودید. تا یک برنامه دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
Thank you.
در روزهای پرچالش دانستن یعنی قدرت. و حالا باید.
سلام، من مصطفی توحیدی‌ام، اینجا رادیو اقتصاده و شما در این قسمت پنجم از این مجموعه برنامه رادیویی رو میشنوین که با موضوع مدیریت کسب و کار در زمان بحران تهیه و تولید شده. توی قسمت‌های قبلی درباره چند تا نکته مهم برای مدیریت کسب و کار توی شرایط بحران صحبت کردیم. گفتیم که حفظ آرامش چقدر مهمه، درباره صداقت با تیم حرف زدیم و توی قسمت قبلی هم به مدیریت پول و جریان نقدینگی در زمان بحران پرداختیم. اما امروز می‌خوایم از یه زاویه دیگه‌ای به ماجرا نگاه کنیم. قسمت پنجم، اشتباهات خطرناک در زمان بحران. گاهی وقتا چیزی که یه کسب و کار رو توی بحران زمین میزنه اتفاقا خود بحران نیست، تصمیم‌های اشتباهیه که تو دل بحران گرفته میشه. ببینین، وقتی شرایط سخت میشه فشار روانی روی مدیرا هم خب طبیعتا بیشتر میشه، فروش کم میشه، بازار نامطمئن میشه، هر روز هم یه خبرهای جدیدی شنیده میشه و پخش میشه. توی چنین فضایی طبیعیه که آدم‌ها نگران بشن و بخوان خیلی سریع تصمیم بگیرن. اما یکی از رایج‌ترین اشتباهات توی زمان بحران همین تصمیمای عجولانه است. گاهی مدیر فقط برای اینکه احساس کنه کاری انجام داده، سریع تغییر بزرگی ایجاد میکنه و میخواد بگه که من بالاخره یه کاری کردم. مثلا یه دفعه چند بخش از کسب و کارش رو تعطیل میکنه، یا مثلا خیلی سریع قیمت‌ها رو به شکل شدیدی بالا یا پایین میکنه، یا بدون بررسی کافی مسیر کاملا جدید رو شروع میکنه. این مدل تصمیم‌ها اگه بدون بررسی گرفته بشن ممکنه شرایط رو حتی از قبلم سخت‌تر کنن. اشتباه رایج دیگه اینه که بعضی کسب و کارها توی زمان بحران ارتباطشون رو با مشتری‌ها کمتر میکنن. فکر میکنن حالا که بازار ساکته پس لازم هم نیست خیلی فعال بشن، در حالی که دقیقا همین موقع است که حضور و ارتباط با مشتری اهمیت بیشتری پیدا میکنه. مشتری ها هم مثل کسب و کارها دارن یه دوره نامطمئن رو تجربه میکنن و اگه ارتباط حفظ بشه احتمال این که همچنان کنار ما بمونن خب خیلی بیشتره. یه اشتباه دیگه که گاهی دیده میشه نادیده گرفتن تیم توی زمان بحران. خب ما قبلا در مورد ارتباط با تیممون و همکارامون صحبت کردیم، ولی الان میخوام راجع به این بگم که بعضی از مدیرا انقدی درگیر حل مسائل بیرونی میشن که فراموش میکنن داخل سازمان هم آدمایی هستن که تحت فشار و نگرانی قرار گرفتن. وقتی کارکنان، کارمندان یا همکاران ما حس کنن که از جریان تصمیم‌ها دورن یا آینده براشون کاملا مبهمه، انگیزه و تمرکزشون هم کمتر میشه. در حالی که تو دوره‌های سخت همراهی تیم میتونه اتفاقا یکی از بزرگترین نقاط قوت یک کسب و کار باشه. اشتباه مهم دیگه اینه که بعضی کسب و کارها توی زمان بحران کاملا حالت دفاعی میگیرن، یعنی فقط تلاش میکنن دووم بیارن بدون اینکه حتی به فرصتهای جدید فکر کنن. درسته که بحران زمان احتیاطه، ولی بعضی وقتا همین دوره ها میتونن فرصتهایی هم ایجاد کنن، فرصتهایی برای تغییر روش کار، برای پیدا کردن بازارهای جدید یا برای ارائه خدمات متفاوت. خیلی از کسب و کارهایی که بعدا رشدای قابل توجهی داشتن دقیقا توی دوره‌های سخت تصمیم گرفتن روش‌های تازه‌ای رو امتحان کنن. البته این به معنی ریسکای بی‌حساب کتاب نیستا، معنیش اینه که کنار مدیریت بحران ذهنمون رو هم برای دیدن فرصت‌های احتمالی باز نگه داریم. اگه بخوام همه این نکته ها رو توی یه جمله خلاصه کنم میشه اینجوری گفت: توی زمان بحران مهمتر از هر چیزی اینه که تصمیم‌ها با فکر، آرامش و بررسی گرفته بشن. عجله نکردن، گوش دادن به تیم، حفظ ارتباط با مشتری‌ها و بررسی دقیق گزینه‌ها میتونه کمک کنه از اشتباهایی که بعدها جبرانشون سخت میشن دور بمونیم. بحران‌ها معمولاً دوره‌های کوتاهی توی مسیر طولانی یک کسب و کارن، ولی تصمیمایی که توی همین دوره‌های کوتاه گرفته میشه ممکنه اثرشون سالها باقی بمونه. واسه همین شاید مهمترین مهارت یه مدیر توی چنین شرایطی این باشه که با وجود فشارها با حوصله و آگاهی تصمیم بگیره. توی قسمت بعدی درباره موضوع جالب دیگه‌ای صحبت می‌کنیم. اینکه توی زمان بحران نقش اجتماعی کسب و کارها چیه و چطور میتونن کنار مردم و جامعه قرار بگیرن بدون اینکه سوگیری خاصی داشته باشن. برای همه شما و همه مردم سرزمینم آرزوی آرامش، سلامتی، موفقیت و روزهای روشن‌تر رو دارم. من مصطفی توحیدی هستم. ممنونم که ما رو از رادیو اقتصاد شنیدید.
هر بحران فرصتی پنهان دارد اگر بدانیم، و اکنون باید بدانیم.
لحظه ها، صداها، دستاوردها در رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد، قدرت صدا، قدرت پیشرفت.
پشت شیشه ای از همیشه بوده و ای تا همیشه، ای عطر اسفند مسافرای رفته، ای با تو گرم آمدن رویای رفته، ای چمت ایران ایران ایران. کی رفتی از یادم با شادیت شادم، ابر بهارم با دمت ایران 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 ایران.
رادیو اقتصاد.
لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
چه مشکلی با موهاتون دارین؟ اگه میخواین موهای پرپشت و سلامتی داشته باشین، شامپو سیر صحت حاوی عصاره سیر و ویتامین B5 موهای شما رو تقویت، شاداب و با تراوت میکنه. شامپو سیر صحت گیاهی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی، برقرار باد ایران و ایرانی، همواره در اعتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.